بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام والله لئنا أرحم بكم منكم بأنفسكم ای لطف عمیم تو خطا پوش همه وی حلقه بندگیت در گوش همه بردار خدایا ذکرم بار گناه در روز فرو ماندگی از دوش همه گر من گناه جمله جهان کردستم لطف تو امید است که گیرد دستم گفتی که به وقت عجز دستت گیرم عاجزتر از این مخواه که اکنون هستم خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان معرفت ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد ذکر صلوات در همه زمانها و مکانها و اوقات سفارش بسیار زیاد شده اما در شب و روز جمعه روایات متعدد که لحظه های شب و روز جمعه رو انشاءالله خیلی قدر بدانیم لحظاتش، دقیقه هاش، ساعت هاش این روایت مهمیه در مفاتیح هم مرحوم عاشق عباس قمی در فضیلت شب و روز جمعه اول حدیثی که نقل کرده همین حدیث شریفه که حدیث مهمی هم هست پیغمبر ما می‌فرماید شب و روز جمعه فضیلتش اونقدر زیاده که از 24 ساعت شب و روز جمعه در هر ساعتی خدای متعال 600 هزار نفر از آتش جهنم آزاد میکنه، که انشاءالله خیلی خیلی از خدا خواهانیم که ما هم جزو اینها باشیم، نه فقط اونایی که تو عالم بعد هستن، یعنی ما هم تو همین دنیا یه کاری ازمون سر بزنه، توبه ای، استغفاری، حرکتی، عمل فوق العاده ای که انشالله برات آزادی داده بشه دیگه، برو بیمه کنن. خلاصه اگر کسی از آتش رها بشه کارش درسته دیگه، هر که از پل بگذرد خندان بود، آیه قرآنه، فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، هر کس از آتش جهنم آزاد بشه، دور بشه و تو بهش بره، او دیگه به رستگاری و فوز و فلاح رسیده. ولی اگر بگذره ها، از خدا خیلی استغاثه بکنید. شما ببینید ما در دعاهامون کمتر پیدا میکنید که روی یک موضوعی تکرارن زیاد درخواست یا سوال بشه. موضوع نجات از آتش جهنم خیلی تو دعاهامون، مثلا ما شبهای قدر هزار بار خدا را صدا میزنیم، اسمهای خدا را میخوانیم و در هر ده بار میگیم لا اله الا انت، سبحانک لا اله الا انت، الغوث الغوث الغوث، یعنی خدای به فریاد ما برس، خدای به فریاد ما برس، چیکار بکن، خلصنا. چقدر این تعبیر تعبیر خوبیه، تیر خلاص. رفقایی که جبهه بودن با جنگ و جبهه بهتر آشنان. گاهی مثلا این دشمن زخمی شده ولی معلوم نیست، یا خودشو به مردن زده معلوم نیست، ممکنه چند لحظه دیگه بلند شه یا کمین کرده باشه. میگن باید خاطرمون جمع بشه، یه تیر خلاص بهش بزنیم، حالا تو مغزش، تو قلبش، یه جایی که این دیگه این نفس اماره بمیره، راحت بشیم. متوجه؟ تیر خلاص. تیر خلاص من خیلی خوشم میاد، یه تیر خلاص به این شیطان ما، به این نفس ما بخوره که دیگه راحت بشیم دیگه. به قول بزرگی میفرماد همش خبر میرسه فلانی مرد، فلانی مرد، یه بار خبر نمیرسه که نفس ما مرد، دیگه از این نفس راحت شدیم، یعنی در واقع از جهنم راحت شدیم. متوجه؟ جهنم شعله ور کنندش همین نفس های انسان، نفوس اماره انسان هاست. خلصنا من النار یعنی خدا دیگه تیر خلاص ما رو از آتش، ما از آتش دیگه نجات پیدا بکنیم، یک ارتباط ایمان قوی، اتصالی پیدا بشه که انشالله از آتش جهنم. یک باز مثلا در دو شبهای قدر که بهترین شبهای سال، لیلة القدر خیر من الف شهر، دیگه نص قرآنه، هزار بار، خیلی ها هزار بار خدا را صدا میزنیم و صد بار میگیم خلصنا من النار یا رب، یعنی معلوم میشه خیلی مهمه. اگه کسی از گیر آتش در بره معلوم میشه خطر هم داره، آتش هم همه جا رو گرفته. بی خود نمیگن که اینو بگو اینو بگو. در دعای عرفه آقا امام حسین علیه السلام بعد از این همه مدح و ستایش و نعمتهای خدا میگه خدای اون حاجتی رو به من مرحمت بکن که اگر او رو دادی بقیه رو ندادی لم یزرنی ذلک. حالا ما اکثر افراد متاسفانه، من گاهی اینقدر حسرت میخورم و اینقدر متاثر میشم از عزیزانی که همتشون بسیار بسیار پسته، 40 روز زیارت عاشورا میخونه، کربلا میره، مکه میره، جلسه میره، چی میره چی میره، خلاصه حاجتش دو چیزه: خدایا قرض من ادا کن، مریض من شفا بده، اسلماستون. ای بابا حیف، این زیارت عاشورا حرومش کردی، این خانه کعبه رفتن، این مشهد رفتن، کربلا. ما همه دعای مستجاب ممکنه داشته باشیم، یه چیزی بخواید که همه چیز توش باشه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اکثر مردم همش امن یجب میگیرن به خاطر مریض یا قرض التماس دعا. حالا خدا رحمت کنه آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، یه موقع این جمله رو میفرمودم ما یه مقداری معذرت میخوام میخندیدیم، میگفتیم آقا چی میگن، میگفتن بعضی اینقدر پست همتن پایین شهر قم، یه عده اومده بودن گفتن آقا 14000 صلوات گرفتیم ختم نذر، برای چی؟ برای اینکه فردا با فلان محل مسابقه میخوام بادکنک ما بیشتر بره بالا. اه اه اه. من میخندم که نه، از این مشتری آخه میگه فوتبال برنده بشه، صلوات ها رو خرج فوتبال میکنه. اه اه اه. زیارت عاشورا اینا که مثلا این تیم رو بزنیم کنار. حیفه که این همه ذکر و دعا خرج مسائل خیالی بشه. حالا برنده شده چی شد؟ یک خیالیه، یه روز دیگه هم یکی دیگه برنده میشه. بریم دنبال چیزای پایدار، ماندنی، ثابت، کمالات واقعی، نه خیالات. حیف که انسان چیز پست میخواد، چیز کم میخواد. چیزای بلند بخواید، از بزرگ چیز بزرگ بخواید انشالله. ببینید امام حسین سلام الله علیه در دعای عرفه که در میان شبها شب قدر، در میان روزها روز عرفه، میگه خدایا اون حاجتی از حوائج من روا کن که اگر او رو دادی بقیه رو ندادی برام ضرر نداره، ولی اگر همه حوائج به ما بدن اون اصلی رو ندن، خانه بهمون بدن، امکانات بدن، قرضامون ادا بشه، مریض، اما آدم جهنمی باشه به درد میخوره، مورد غضب خدا باشه، چه فایده داره؟ اینقدر یهودی است، اینقدر صهیونیست است، اینقدر ثروتمند است، در قعر جهنم خواهد رفت. بعد خود حضرت میفرماد و اون حاجت مهم اینه که من از آتش جهنم آزاد کنم. امام میفرماد خیلی از خدا استغاثه کنیم، انشالله مصداق این حدیث از همین دنیا باشیم. فرمود در شب و روز جمعه در هر ساعتی از 24 ساعت 6 عدد خیلی بالاست، 600 هزار نفر رو خدا از آتش جهنم آزاد میکنه که انشالله ما هم از همین دنیا این برات بهمون داده بشه، این پرونده صادر بشه که این آقا انشالله دیگه از آتش جهنم آزاده، انشالله به برکت اهل بیت. و یکی از بهترین اعمال تو روایات در شب و روز جمعه فرمودن ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. چون امشب شب آخریست که خدمت عزیزان هستم و تشکر میکنیم از سرور معظم که لطف کردن در خدمتشون بودیم و همه عزیزان، این حدیثی که درباره زید شهام بود و بحثی که داشتم به هر مناسبتی بحثای دیگه اومد، این حدیث رو انشالله بلکه امشب تمومش بکنم. عرض کردیم که چرا خدا پیغمبر امامهای ما رو ولی و سرپرست و قیمی قرار داده که اولویت دارن در تصرفات از خودمون، از خودمون به ما اولویت و سزاوارترن، در مالمون، جانمون، فرمان اونا، حکم اونا، ما باید در بس در اختیار اونا باشیم. روایات میفرماد به خاطر اینکه اونها ما را از خودمون بیشتر دوست دارن. یعنی هر چقدر میشه کسی مثلا دیگری رو از خودش بیشتر بخواد، ممکنه، اولیای خدا اینطوری هستن. معمولا ما هر چیزی رو به خاطر خودمون میخواییم، میگیم خانه من، ملک من، ماشین من، بچه من، فرزند من. یعنی اول آدم خودش رو از همه بیشتر میخواد، بقیه هم به خاطر خودش میخواد، به خاطر اینکه ولی من خودش و خودش رو از همه بیشتر میخواد. و تمام کمالات اینه که آدم از این من بگذره، من او تبدیل به ما بشه و ما تبدیل به او بشه. یعنی بیاد از خودش آدم بیاد بیرون، از خودش بیاد بیرون. عرض کردم یکی از بزرگان تازگی رفت بود مشهد، یه ندایی در بیداری مکاشفه شده بود، البته چون مطابق روایات عرض می‌کنیم هر خوابی، هر مکاشفه‌ای که مطابق اصول ما و روایات ما نباشه محکم به سینه دیوار خواب و خیال حساب کنید. بله اگر اصلش تو قرآن و حدیث هست و اون خواب خوب معیده، متوجه، اونو میشه بپذیریم، ولی به صرف خواب و خیال این که آدم بیاد فردای دکون دستگاه باز بکنه این بسیار کار ناپسندیه. بله اگر یک خوابی مکاشفی عین مطابق آیات روایات ما بود، به عنوان نه مدرک مستقل، به عنوان یه تاییدیه، اونم یه کمک کار، ولی اصل منابع ما قرآن و روایات اهل بیت علیهم الصلاة و السلام. ایشون در مکاشفه شده بود، یه ندایی شنیده بود، گفته بود که مردم چقدر شما کم توجهید، چقدر شما عوضی هستید، چقدر شما بیراه میرید. امام حسین علیه السلام درسی که به بشر میده اینه که در راه خدا قربانی بشید، فدا بشید، بدید، از منتون بیاد بیرون، ما بشید، خیر به دیگران. ما همش میشینیم میگیم چی بهمون بدن، میخوایم بگیریم. امام حسین میگه بدید در راه خدا، ما میگیم بده. یعنی 180 درجه به ما میگن شما باید تولید کننده باشین، ما مصرف کننده ایم. به ما میگن صادر کننده باش، وارد کننده ایم. امام حسین مظهر خیرخواهیه، احسانه، خیر رساندن به دیگرانه. برای دشمنم دعا میکنه، برای دشمنم تو غرق فشار و گرفتاری خون از بدنش میاد خطبه میخوانه، میگه بازم بیا کمک کن بلکه من شفاعتت کنم، دستو بگیرم. به لشکر هر آب میده، متوجه چی میگم؟ به لشکر، به دشمنم آب میده، آب رو به روش نمیبنده. یعنی من همش خیر میخوام. امام حسین میگه من میخوام به شما این درس رو بدم که خیر به دیگران برسانید، ما میگیم هی به ما بده، بگیر، دست گرفته دارید، نه دست دهنده. دست دهنده، این حرفی که شهید مطهری عرض کردم کلام خیلی قشنگه، میگه هی ما میشینیم میگیم انقلاب برای ما چه کار کرده، نمیگیم ما چه کار کردیم. ما چه کار کردیم؟ ما همه 60 میلیون معذرت میخوام دور از جون عزیزان، 60 میلیون طلبکار نه بدهکار. این خیلی فاجعه است. امام حسین میگه خودتو مدیون بدان، خودتو بدهکار بدان، نه طلبکار. شخصیت هایی هستن چند تا شهید دادن، سیلی خوردن، زندان رفتن، تبعید شدن، اینا بازم خودشونو مدیون ناچیز حساب میکنن. خود حضرت امام علیه السلام میگن به من بگید من خدمتگزار. اصلا ما تزمون گاهی غلط در اومده. خیلی خودمون رو مدیون بدانیم، بدهکار بدونیم، یه کاری بکنیم، یک حرکتی بکنیم. امام های ما چون همه چیز رو فدا میکردن، از خودشون گذشته بودن، از منمون باید بگذاریم. آیا کسی هست که خودمون رو از خودمون بیشتر بخواد؟ اونها امامان معصوم سلام الله علیه مجمعین هستن که روایات میفرماد ما شما رو از خودتون به خودتون بیشتر دوست داریم. الله اکبر. یه بزرگی میفرمود وقتی پیغمبر بعد از وفات پیغمبر، حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا علیه السلام اون همه صدمه میخوردن، دست بسته میبردن، مواظب بودن سلمان، ابوذر، مقداد، دوستانشون صدمه نخورن، آسیب نبینن. یعنی اینها اونقدر فشارها رو تحمل میکردن به اونها صدمه نخوره. این حدیث زید شهام در بهار جلد 46 هست، در سفینه هم کلمه زید خلاصش رو آورده. زید شهام از یاران امام صادق علیه السلام آمد محضر آقا، آقا بهش فرمودن که یا زید احدث توبتن و جدد عبادتن، یعنی توبه خودت رو تازه کن، عبادتاتو نو بکن. که این بحث رو عرض کردم پاسخش خیلی خیلی مهمه ها، و این یه بحثی اگر 10 شب یه جای صحبت بشه جا داره. سوال خوبی یک بزرگ کرد، فرمود بیایم ببینیم اشکال کارمون جداست، این کجاست. این سوال رو مطرح میکنم، عزیزانی که واقعا اهل دل اهل من هستن برن دنبالش. فرمود آقا سوال اینه، ما خیلی تو این مملکت نمونه های زیادی سراغ داریم، 40 سال جماعت میره، 40 سال هیئت میره، 40 سال درس میره، 40 سال درس قرآن میره، جلسه قرآن میره، چی کار میکنه، ولی نشون به همون نشون که آدم میتونه قسم بخوره یک قدم جلو نرفته. یعنی همون ربا رو میخوره، همون دروغ رو میگه، همون غیبت رو میکنه، همون اخلاق تند رو داره. متوجه چی میگم؟ در صورتی که بنده معتقدم یک یا الله سازندگی داره، یک یا حسین اثر داره، یک یا علی اثر داره، یک آیه قرآن اثر داره، یک ذکر کوتاه، این لمش چیه؟ یعنی کجای کار گیره؟ گیر کجاست؟ من گیره نمیایم برطرف کنیم. یک گیر اساسی اینه که از این من عبور نکردیم، اینا رو برای خودمون، برای او انجام نمیدیم. یعنی برای خودمون، دور خودمون میچرخیم، میتابیم، نه اونجا. بلا یک قدم آدم رو خودش بگذاره قوقا میشه. دع نفسک و تعال، میگن درباره یکی از بزرگان میگن وارد شدن یک جلسه سخنرانی کنن، جا تنگ بود، کلام خیلی حقیه و کلام حکیمانه، جا تنگ بود، آخر مسجد جا نبود، خادم مسجد مردم رو بلند کرد، این جمله رو گفت، گفت خدا رحمت کند هر کس که یه قدم بیاد جلو. مردم رو یه قدم آورد جلو، به آقا گفت بفرمایید، گفت نه دیگه من گفتن چرا؟ گفت حرفی که من میخواستم بزنم خادم زد. منم خلاصه منبر و صحبتم همین بود، یه قدم بیاد جلو، خدا رحمت کنه، یعنی یه قدم خوب بشیم خیلی ها، از این به بعد مثلا کسی بد اخلاق خوش اخلاق بشه، دروغ نگه. باور کنید اکثر افرادی که می آمدن خدمت آیت الله بهادینی رحمت الله علیه به ایشون می گفتن آقا ما رو موعظه و نصیحت کن، بنده بودم مکرر، بیشتر ایشون می فهمدن دروغ نگو کارت درست میشه. یک آقای گفت منظورت آقا اینه که دروغ نگو، مثلا نماز میخوانیم میگیم ایاک نعبد و خدای من فقط تو رو پرستش میکنن، تو رو از تو فهموندن، نه 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 نه، اون مال اولیاء الله است، همین دروغ معمولی رو میگم نگو، خیلی فیست بالاست، فکر میکنی جز اولیاء الله است، نه بابا، همین دروغ روزمره، همینو که همه مبتلا هستن، میگیم میخوایم خوب بشیم الکیه شعار میدیم، میگیم چنین میکنیم. من نمیخوام تو بحث دروغ وارد بشم که چقدر مشکل درست میکنه و چقدر تو به بچه میگه اگه این کارو بکنی میکشمت، واقعا همینطوره؟ میگه بفرما غذا، میگه میل ندارم، دستت که گشنه است، دروغ مزد. حالا اصلا تو عادیاتمون به قول آقای میگفت مردم ایران تعارفایی که دارن، تعارف یعنی دروغ، اصلا هیچ آمادگی نداره، الکی میگه بفرما، خب دروغه دیگه، واقعا دروغه. ما روایت داریم امام صادق علیه السلام با یکی از اصحاب رسیدن در خونه، آقا خداحافظی کردن رفتن داخلی، تعارفشن نکردن. بعضیا گفت از نزدیکان حضرت گفتن آقا یه تعارف، فهمیدن اگه تعارف میکردن دروغ بود، آمادگی نداشتن. چرا دروغ بگه آدم؟ چرا خلاف؟ یه آقایی اومد خدمت آقای بهادینی، واقعا این جملات کلام بزرگان، بزرگ کلمات، به ایشون گفت آقا یه موعظه نصیحتی، یه موعظه نصیحتی. ایشون یه تأملی کردن، فرمودن که بازیگری رو بذار کنار، همه کارات درست میشه. جدا این حرفا خیلی پخته است، یعنی آدم راست و حسینی بشه، باطن و ظاهرش یکی بشه، صاف بشه، زلال بشه. یه آقای به من میگفت بعضی هستن جلو حاج آقا روحانی میان، سلام حاج آقا نوکرتم شاکرتم، میره پشت سر یک حرفای 180 درجه از اون میگه دیدی حاج آقا رو من دست انداختم، خدای نکرد. میدونی این چقدر نفاق بدیه، از هزارها رذایل بدتره. مواظب باشی، مواظب باشی، بازیگری در هر زمینه، یعنی خلاف واقع، خلاف صدق، خلاف رفتار سالم، بازیگری رو فرمودم. من دیدم این چقدر این حرف گسترده است، چقدر وسیعه. بازیگری رو بذار کنار، همه کارات درست میشه. حضرت به زید شهام فرمودن ای زید توبت رو تجدید بکن، یه توبه نو، توبه کامل انجام بده. یکی هم عبادتاتو نو بکن، عبادتاتو نو بکن. خب شیعه باید خیلی زرنگ باشه، خب این کلام بو داره، امام به یک شخصی بگه که آقا کارات ردیف بکن ها، حواست جمع بکن، خب یعنی چی؟ عرض کرد نعیت الی نفسی یبن رسول الله، خبر از رفتن من میدید که دیگه روزای آخره، پایان عمره، فرمودن بله همینطوره. بعد فرمودن ما اندنا خیرون لکه الینا صراط والمیزان والمحاسبه، فرمودن شما وقتی از دنیا میرید میاد پلوی ما، شیعه در روایت دیگه داریم شعای وجودی ماست، از زیادی تینت ما خلق شده، هر جزئی به کل ملحق میشه، انشالله که مصداق این حدیثا باشیم، جای دیگه نریم، وقتی این در زدی در دیگه رو نزن، راه اهل بیت رفتی راه دیگه نرو. فرمودن صراط ما هستیم، میزان ما هستیم، حساب شیعیان ما با مایه، برگشت شیعیان با ماست. بعد حضرت این جمله بلند رو فرمودن، فرمودن والله، عنایت بکنید عزیزانی که با عربی و ادبیات عرب آشنا هستن خیلی بهتر متوجه میشن، امام تو این جمله ببین چقدر قسم جلاله، لام تأکید این نه جمله اسمیه اصلا قسم خوردن مکروهه، قسم دروغ که گناه کبیره است، قسم راستم مکروهه، مگر یه مسئله اورژانسی ضروری خیلی مهم باشه یا طرف دیر باور باشه چاره نبوده که قسم بخورم ما یه ذره باور بکنیم. خیلی جمله بلندی ها، آخه ما به خدا قسم ممکنه بخوریم؟ خدا رو نمیشناسیم، نمیشناسیم، ولی امام معصوم به خدای قسم میخوره که میشناسه. اون یه ذره حاضر نیست خدا را مثلا اهانتی تخفیفی سبک بخونه از نام خدا رو، ولی حضرت این جمله فرمود والله به خدا قسم حتما البته تحقیقا اینطوریه که ما امام ها از شما از به خودتون از خودتون مهربان ترین، یعنی هر چقدر خودت به خودت مهربانی ما مهربانیمون بیشتره، ما شما را از خودتون بیشتر دوست داریم. الله اکبر. و در تاریخ هم اینا ثابت کردن با این ایثار و فداکاری ها و گذشت ها و رنج ها و ناملایمت ها و سختی ها و ابتلاعاتی که به خاطر شیعیان و نجات شیعیان کشیدن. البته اونا فدای خدا شدن، در راه خدا قربانی شدن، ولی آثارش اینه که ماها رو نجات بدن، دستگیری بکنن، به امر خدا این قربانی ها رو کردن، این فداکاری ها رو کردن. و بذل مهجته فیک، زیارت اربعین امام حسین علیه السلامه، و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. در زیارت اربعین میگیم خدایا امام حسین خون دلش رو در راه تو بذل کرد برای اینکه لیستنقض، برای اینکه دستگیری کنه، نجات بده بندگان تو از جهالت و حیرت گمراهی. کی حاضره حضرت زینبش اسیر بشه، شش ماهش شهید بشه، برادرش قتل بشه، فرزند، برای اینکه اینطور یک بزرگی میفرمود که هیچ کسی مثل امام حسین در راه خدا قربانی نشد، فدا نشد، دلسوزی به ظهور نرسید. درست امام های دیگه هم اگه در اون موقعیت بودن این کارا رو میکردن، ولی این عمل خارجی به دست این شخصیت انجام گرفت. بعد حضرت به زید فرمودن من میبینم که تو و رفیقت در بهش خواهید بود، در درجه‌ای که در بهش برای شما قرار داده. یعنی از همین جا ما میبینیم امام های ما میدونی اگر ذره‌ای از مهر و محبتی که امام زمان داره، امام حسین داره، در یه روایت زیبایی حالا یادم اومد، یه صلوات بر محمد و آل محمد، آیا شما کسی رو سراغ دارید هر روز برای شما دعا بکنه؟ خیلی کمه، فکر نمی کنن. ممکنه یک مادری پدری خیلی علاقه به بچه داشته باشن هر روز بچهشون رو دعا بکنن، احتمالش هست، کمه. ولی آیا کسی سراغ دارید که روزی 10 بار برای شما دعا بکنه؟ این درصدش خیلی پایینه، شاید هم نباشه. کسی سراغ دارید روزی 40 بار شما رو دعا بکنه؟ فکر نمی کنن. کسی سراغ داره روزی 100 بار شما رو دعا بکنه؟ خیلی یا نیست یا درصدش بسیار پایینه. آیا کسی سراغ دارید روزی 1000 بار، 1000 بار یعنی دائم دیگه، روزی 1000 بار شما رو دعا بکنه؟ نه، فکر نمی کنم همچی چیزی اصلا در خارج باشه، ولی روایت میگه هست. اتفاقا روایتش هم در معتبرترین کتابهای ما در اصول کافیه، خیلی روایت زیباییه. این روایت رو امام صادق علیه السلام از مادر بزرگوارشون نقل میکنن. خیلی این روایت رو من چند جا یک منبر کامل رفتم ولی فرصت نیست برای خیلی بازش بکنم، فقط اونایی که اهل دل و معنا هستن مطلبش رو بگیرن. امام صادق علیه السلام از قول مادر بزرگوارشون ام فروه، یک بانوی جلیل القدری بوده، مادر امام، همسر امام، عروس امام، واقعا بعضیا چه فیضی، چه برکتی، چه لطف خاصی، مثلا دختر یزجد یک پادشاه باشه، حضرت شهربانو علیه السلام بیاد بشه عروس امیرالمومنین، همسر امام حسین، مادر امام سجاد. ما اصلا نمیفهمیم یعنی چی. یعنی چی؟ یه کسی که توی خانه تابوتی بزرگ شده، خدا را چه دیدی؟ من برای این خدا را چه دیدی خیلی حدیث پیدا کردم. چه دیدی؟ ناامید نباش. کن لما لا ترجو ارجا من که لما ترجو، یعنی جاهایی که امید نداری ولی امیدوارت بیشتر باشه، خدا را چه دیدی؟ برای خدا کاری نداره، برای خدا کاری نداره. اکثر مادرهای امام ما گاهی کنیز بودن، کنیز بودن، از یک جای دوری اسیر شدن اومدن تو دستگاه امامهای ما. این لطف خداست، لطف خداست. ام فروه همسر امام باقر علیه السلام، عروس امام سجاد علیه السلام، مادر امام صادق، کسی بتونه در وجودش بدن امام رو حمل بکنه، خیلی مهمه آقا، خیلی مهمه، خیلی باید خیلی طیب و پاکیزه باشه. امام صادق علیه السلام از قول مادرشون خیلی زیباست که امام معصوم خودش منبع حدیث، روایت خودش اصلا کلامش حدیثه، میگه مادرم این جمله رو فرمودن، فرمودن مادرم که پدر بزرگوارت امام باقر علیه السلام این جمله رو به من فرمود. در جلد سوم اصول کافی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 278 این حدود هست، حضرت بهش فرمودن یا ام فروه انی لعدعو لمذنبی شیعتنا فی الیوم و لیله الف مرتن. الله اکبر. امام باقر علیه السلام به همسرشون فرمودن، فرمودن میدونین چقدر من دوستان و شیعینا دوست دارم؟ به یاد گناهکاراشون هم حتی هستن. انی جمله اسمی انه، تأکید، لام تأکید، بازی همه اون تأکید ها غیر قسم اینجا آمده، یعنی حتما اینطوریه، البته و حتما اینطوریه، من برای گناهکاران از شیعیانم در شبان روز هزار بار دعا میکنم. خیلیه ها، با توجه به اینکه امام گزاف نمیگه، آب قاتیش نمیکنه، مبالغه نمیکنه، قول و کم و حکم و حد، میشه این امام ها رو دوست نداشت؟ میشه فدای این امام ها نشد؟ میشه اطاعتشون رو نکرد؟ میشه قرم و صدقشون نرفت؟ میشه همه هستی فدای این شخصیت ها نشه؟ هزار بار یعنی دائم دیگه، یعنی همش، یعنی همش. انی لعد او لمذنبی شیعت، نمیگه برای خوبها، خوبها که اون توش رو از جا دارن، برای زمین خورده ها، برای من و شما ها که انشالله مصداق این حدیث باشیم، و مسلمن همه امام ها اینطورن ها، یکیشون اینطور نیست که همه اینطور. انی، عنایت بکنی جملاتش خیلی بلنده، انی یعنی حتما اینطوری یک کارم، لعد او لام باز، لعد او دعا میکنم حتما، لمذنبی شیعتنا برای شیعیان گناهکار، فلیوم و لیله الف مرته، هزار بار براشون دعا میکنم، به فکرشون هستم. امام زمان علیه السلام به علی ابن مزیار فرمود اگر نبود استغفار بعضی ها، که منظور حضرت استغفار خودش بوده برای دوستانش، هم شما از بین میرفتید، از بین میرفتید. حالا یک نمونه محبت امام رو، یک نمونه شو عرض بکنم، شاید این داستان رو خیلی هم ارتکاز ذهنی عزیزان داشته باشن، ما گاهی توجهش خیلی مهمه، مثل داستان سعد ابن معاذ که گفتم، شاید خیلی شنیدید ولی این گرفتن مطلب، یعنی اون اصاره شو آدم بگیره و هضم کنه و حق مطلب تو قلبش جا بیفته. این داستانی که محدث قمی در سفینه اشاره کرده، در منتهی الامال است، در بهار هست، که فشرده شو عرض بکنم، یک شخصی به نام ابو جعفر از نیشابور حرکت کرد بیاد مدینه بعد از وفات امام صادق علیه السلام. مردم نیشابور جمع شدن، هدایایی بود یا خمسی بود، سوال جوابهایی بود آماده کردن، گفتن شما برو بده به جانشین امام صادق، بعد از امام صادق هر کس جانشینه. همطوری که آماده شد بره، یک پیرزنی به نام شتیته که داستانش خیلی عجیبه، انشالله شهر نیشابور اگر تشریف بردید، در خود شهر نیشابور گنبد بارگاه داره، زیارتگاه داره، حرم داره، زری داره، متوجه چی میگن؟ اونجا یک خانم، یه پیرزن. الله اکبر، آدم از یه پیرزن خاندار عقب نگفته واقعا، خیلی عجیبه ها. حالا داستانش رو عرض بکنم براتون، ببین چقدر توش نکته هست. یه پیرزن خانه‌دار آمد به ابو جعفر گفت منم یک درهم، یه درهم یعنی یه چیز خیلی جزئی، ان الله لا یستحیی من الحق، یه درهم خمس من شده، خدا از حق حیا نمیکنه، ولی خیلی ناچیز خجالت زده آدم میشه، این خمس منه، یه مقدارم پشم ریسیده بود آماده که اینارم بده خدمت آقا، خدمت آقا. میگه آمدم اموال مردم نشابور و سوال جوابی که داشتن، اومدم در مدینه دیدم بعضیا ادعا میکنن عبدالله افتر، دیگران اینا، دیدم علامت امامت در اینا نیست. خلاصه داستان مفصل تو منتهی الامال حالات امام مفتون میتونید مراجعه کنید. تا اینکه یه نفر من برد در خانه آقا امام مفتون موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت علامتهایی به من دادن که دیدم تمام علائم صدقه. فرمودن که سوالهایی که مر شده، مر یعنی پلم شده بوده به تعبیر حالا، مر شده من جواباشو دادم قبل از اینکه برای من بیاری. میگه بعضیا موراشو شکستن، میگن بله سوال اینه، حضرت جواب زیرش نوشتن موسی بن جعفر علیه السلام. بعد فرمودن که کجاست اون پشمی که اون خانم فرستاده، ان الله لا یستحیی من الحق، همین آیه هم که اون پیرزن خونده بود حضرت خوندن. فرمودن کجاست اون پولی که مال اون خانم پیرزنه در فلان جا قایم کردی، بگی بیار. اموال دیگه رو حضرت رد کردن، قبول نکردن، ولی مال این پیرزن رو قبول کردن. میگه من وقتی برگشتم نشابور دیدم اونایی که اموالشون رو حضرت رد کردن اینا فتحی مذهب شدن، به امامت عبدالله افتر قائل شدن، امام هفتم رو قبول نکردن، ولی این پیرزن بر امامت امام هفتم باقی مونده. میگه اموال این هدیه ناچیز این چتیت خانم رو قبول کردن. بعد وقتی من میخواستم بیام، حضرت تشریف بردن در اندرونی، آمدن مبلغی پول آوردن، حدود 40 درهم پول آوردن. فرمودن از این پول، این مبلغش رو به خانم همشو میدید، بهش میگید این مبلغش رو استفاده بکنه، مثلا حالا عددش شدن 17 درهم، چقدرشو 23 درهمش هم بگذاره 19 روز بعد از این که شما به نیشابور وارد شدی این خانم از دنیا خواهد رفت. 19 روز بعد از رسیدن شما به نیشابور این خانم از دنیا خواهد رفت. فرمودن حالا ببینید، امام به یک پیرزنی که گوشه نیشابوره، الله اکبر، ما به خدا قسم محبت، رأفت، لطف امام‌ها رو رو سرمون حس نمی‌کنیم، نمی‌فهمیم چقدر مهربانن به بندگان خدا. مدینه کجا، نیشابور کجا، یه پیرزن گوشه نیشابور. فرمودن سلام منو به او برسان، این پولها رو به ایشون بده، بگو این مبلغ رو خرج بکنه، بقیه‌ش هم بگذاره برای خرج دفن و کفنش. بعد حضرت یه پارچه‌ای رو در آوردن، پارچه‌ای رو اخرج شقتا من اکفانه، این تعبیر برای من خیلی مهم بود، نرفتن حضرت پارچه بازاری بگیرن بیارن ها، حضرت پارچه از کفنهای خودشون، در حدیث دیگه هست، اتفاقا از امام هفتم هم هست، حضرت فرمودن ما سه چیز رو از خالصترین اموالمون جدا میکنیم، یکی مهریه خانومامون، یکی احرام حجمون رو، یکی هم کفنمون رو، تو روایت از امام هفتمه. فرمودن سه چیز رو از خالصترین مالمون میدیم، یکی مهریه، یکی لباس احرام، یکی هم کفن، لباس آخرت. خب معلوم میشه این پارچه خیلی مهم بوده، پارچه خودش، کفن خودش ها، خیلی حرف ها، مثلا امام حسین علیه السلام حضرت علی کفن خودش رو بده برای خانم، به آقا خیلی تکوندنده است، خیلی آقا چقدر اینا ارادت دارن به دوستانشون، لطف و محبت دارن. حضرت کفن خودشون رو مقداری آوردن، فرمودن به این خانم بو قدر این کفن رو بدونه، این کفن از زراعت مزرعه مادرمون فاطمه زهرا علیها السلام، از کشاورزی مادرمون، زمینمون حضرت زهرا زمین کشاورزی داشته، از او تولید شده، خواهرم حلیمه خاتون دختر امام، خواهر امام، این پنبه رو تبدیل به پارچه کرده و برای من آماده کرده، من حالا میفرستم برای این خانم کفن خودش قرار بده. الله اکبر، قدر این کفن رو بدونه. میشه آقا؟ شده دیگه. بعد میگه حضرت فرمودن بعد از این که او رو غسل دادید، کفن کردید، دفنش نکنید، دفنش نکنید. چرا آقا؟ فرمود من خودم میام در نیشابور بر بدن این خانم نماز میخوانم و بعد دفنش کنم. الله اکبر. دیگه چه کار کنن امام ها؟ شما صدق داشته باش، شما حقیقت داشته باش، اونا قطعا هیچ کم نمیگذارن. ابو جعفر میگه من برگشتم به نشابور طبق فرمایشی که آقا فرموده بودن، رفتم خدمت این خانم 40 دینار رو تقدیم کردم بهشون، گفتم این مبلغشو خرج بکن، 19 روز دیگه هم حضرت فرمودن از دنیا میری و اینم خرج کفن و دفنت بکن، اینم کفنی هم فرستادن. خیلی خوشحال شد، خیلی خوشحال شد. بقیه هم دیدم که همه فتحی مذهب شدن. میگه طبق فرمایش آقا 19 روز بعد این خانم از دنیا رفت. نگو من مثلا چنینم چنانم، اونها با همه لطف دارن، عنایت دارن. شیعه بودن، خالص بودن، به کمال رسیدن، یه وقت یه کسی میخواد شخصیتی بشه رهبر جامعه، اون البته باید بره درس بخونه، چیکار بکنه، خیلی شرایط. اما یه کسی میخواد شیعه بشه، مؤمن کامل بشه، از یاران اهل بیت بشه، اون مرد باشه، زن باشه، بزرگ باشه، کوچیک باشه، باسواد باشه، صفات خوب میخواد، اخلاق خوب میخواد، بندگی خوب میخواد، تقوا میخواد. ببین شتیت خانم مگه پروفسور دانشگاه بوده؟ یک خانم خانداری بوده، حرف امام رو گوش میداده، ایمان و تقواش کامل بوده. میگه وقتی آمدم به ایشون گفتم 19 روز بعدشون از دنیا رفت، غسل دادن، کفن کردن. حضرت به من فرموده بود من وقتی آمدم نیشابور خودت بدونی، منو افشا نکن، به دیگران معرفی نکن، اونو عم کرده بودن. گفت آماده بود بدنشو گذاشتیم برای نماز، دیدیم از بیابان یه آقای دارن میان. وقتی نزدیک آمدن دیدم آقای امام هفتم علیه السلام. مدینه کجا؟ نیشابور کجا؟ الله اکبر. حضرت از طریق اعجاز آمدن در نیشابور. امام به بدن یک خانم نماز بخونه، بگه خدای این خانم رو بیامرز، خدای من جز خوبی از این چیز، امام بگه چی میشه، چی میشه. نماز بر بدن این خانم خواندن، وقتی که خانم رو میخواستیم برداریم دفن کنیم، این جمله در منتهى الامال و بهار ندیدم ولی در سفینه هست مدرکش. این یه چیزی هم اضافه در سفینه است. اونجا ایشون میفرماید که حضرت مقداری تربت و خاک در آوردن، فرمودن این تربت جدم ابا عبدالله الحسین علیه السلامه، مقداری تربت قبر امام حسین هم همراه این خانم کردن. الله اکبر. امام تربت خالص بیاره از کربلا، بیاره بذاره تو کفن این خانم. وقتی که این خانم رو دفن کردیم، آقا میخواستن برن، من رفتم با آقا خداحافظی کنم. این جمله آخرم خیلی مهمه. حضرت فرمود انا و من یجری مجرای من الائمه لابد لنا فی حضور جنائزکم فی ای بلدن کنتم فاتقوا الله فی امرکم. خیلی جمله بلندیه. فرمودن من و کسانی که جانشین بعد از من هستن بر خودمون واجب میدونیم، لابد، لازم و واجب میدونیم که در تشییع جنازه دوستانمون شرکت بکنیم، تو هر شهری که باشن بر خودمون لازم میدونیم شرکت بکنیم. شما سعی بکنید تو کارتون تقوا داشته باشید، شما با تقوا باش، اونا میان تشییع جنازه هم میان، نماز هم میخونن، دعا هم میکنن، کممون نمیگذارن. دوستان را کجا کنیم محروم، تو که با دشمنان نظر داری. شب جمعه است و شب زیارتی قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دلها رو روانه کربلا کنیم و انشالله مشمول دعاهای حضرت زهرا علیه السلام باشیم، که حضرت زهرا دعا میکنن، استغفار میکنن برای عزادارای فرزندشون. در روز قیامت هم پیراهن غرق به خون آقا ابا عبدالله رو میارن، میگن خدایا من میخوام هر کس برای حسین من عشق ریخته گریه کنه امروز جذابش بدی، امروز دستشو بگیری. من نمیدونم چه سریه اون جذبه امام حسین، یک جذبه خیلی فوق‌العاده‌ایه جذبه امام حسین. این داستان رو رفقا پارسال برای من نقل کردن، گفتن تو روزنامه هم نوشتن، روزنامه نوشته بود که کربلای 100 تومانی بخوانید و باور کنید. با یک کسی با 100 تا تک تومانی رفته کربلا، برای من خیلی انقلابی بود، انقلاب کننده بود حال ما رو، که این با 100 تا تک تومانی کی میره کربلا. پارسال یادتونه ایام تاسوع و عاشورا دیگه مرز رو نتونستن کنترل کنن، مردم ایران هجوم آوردن هر محله، هر جایی. اتفاقا داستان مال اصفهان بود، گفت روزنامه نوشته بود که یه بچه ای تو محلشون یه اتوبوس آورده بودن داد می زدن می گفتن کربلا 100 تومن، کربلا 100 تومن، منظورش این بوده 100,000 تومن. این بچه 4-5 ساله یا 7-8 ساله فکر کردینه با 100 تا تک تومنی می برن کربلا. عشق کربلا امام حسین تو دلش خیلی بوده، میاد به مادرش میگه مامان اینجا ماشین دارن صدا می زنن کربلا 100 تومن، یه 100 تومن بده منم برم کربلا. مادرش میگه به دخترش که این بچه دنبال پفک و بیسکویت و اینهاست، به اسم کربلا امام حسین میخواد پول از ما بگیره. خب یه 100 تومن از کیفم بهش بده بره یه بیسکویت بخره. این بچه هم پولو میگیره و اون شاگرد شوفری که میگفته 100 تومن کربلا، اینم میاد از رکاب ماشین میره تای اتوبوس میچینه. آقا نزدیک عاشورا بوده، مسافرم زود پر میشه، ماشین حرکت میکنه به طرف مهران. در مسیری که میرفتن مردم همه فکر میکردن این بچه یکی از مسافراست. یه مقدار که میرن جلو به بچه میگن که شما با کی اومدی؟ میگه من خودم اومدم. به چه مجوزی اومدی؟ گفت بابا این آقا داد زد کربلا 100 تومن، 100 تومنی رو از جیبش در میگه اینم مزد من، اینم کرایه من، منم میخوام برم کربلا زیارت امام حسین. این بچه فکر نکرده من مادر دارم، خواهر دارم، برادر دارم، قوم و خویش دارم، مدرسه دارم. عشق امام حسین چه کار میکنه؟ بچه ها دست مادر رو رها میکنن میرن دنبال دسته، میرن دنبال هیئت. یعنی این جذبه امام حسین حتی از پدر مادر آدم رو میکنه. آقا این مسافر ها منقلب میشن، تلفن همراه داشتن زنگ میزنن به خانوادش میگن دنبال بچهتون نگردید، بچهتون کربلایی شده، امام حسین او رو طلبیده. آقا این مسافر ها همه منقلب میشن، همه این 40 تا مسافر هوادار این بچه بودن، او رو میبرن کربلا زیارتش میدن. اینقدر 40 نفر مسافر برای این بچه سوغاتی میخرن، این زائر کوچولی آقای امام حسین. به پدر مادرش خبر میدن در اصفهان براش پلاکارد میزنن، چراغانی میکنن، گوسفند میکشن، این زائر کوچولی امام حسین اومده. جان عالمه به قربانت آقا جان، چه کردی که اینقدر دلها همه متوجه شماست؟ خدا قسمت کنه یه شب جمعه ایم راه باز بشه بریم کربلا عرض ادب کنیم. اما حضرت به حاج عباس چاوش فرمود وقتی که آمدی کربلا اگه شب جمعه بود هر روزه ای خواستی بخوانی بخوان، اما از شما خواهش میکنم روزه فرزندم علی اکبر رو یه وقت نخون. آقا جان روزه حضرت علی اکبر اشکالی داره؟ ایرادی داره؟ آقا فرمود شبهای جمعه مادرم فاطمه زهرا مهمان من طاقت شنیدن روزه علی اکبر رو نداره. آقا ابا عبدالله وقتی علی اکبر به میدان می رفتن هنوز به میدان حرکت کردن، شهید نشدن. آقا این محاسن رو گرفتن به طرف آسمان، سیلاب عشق از چشمای آقا جاری، آقا تاب نمی آوردن. خدایا شاهد باش جوانی به میدان میره شبیه ترین افراد به پیغمبر توست. اما لحظاتی نگذشت یه وقت ناله علی اکبر بلند شد. بی بی سکینه میگه یه وقت دیدم رنگ از صورت پدرم پرید که انه اشرف علی الموت، نزدیک بود رو از بدن آقا جدا بشه. آمدن کنار بدن علی نشستن، با دست مبارک خاک و خونها رو از لب و دهان علی کنار زدن، ولی دیدن دیگه علی تکلمی نداره، هنوز بنی هاشم هستن. اما آقا فرمود علی جان رفتی و راحت شدی، اما پدرت غریب و تنها، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الا لعنه الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم انا نسالك وندعوك بحق فاطمه وابيها وبعلها وبنيها، يا الله يا الله يا الله يا اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما رو ببخش و بیامرز، حق همه حقداران گردنمون ادا بگردان، در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، همه من رو از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده، در دنیا و آخرت ما رو آنی از اهل بیت جدا مگردان، آن به آن بر ایمان و معرفت و ولایت ما بیفزا، مقام معظم رهبری علما مراجع سرور معظم و مکرم در پناه امام زمان حفظ بفرما. آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها مگذار. اموات گذشتگان شهدا امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. این عرض ارادت ها توسلات از همه شرکت کنندگان مخصوصا بانی محترم به شایستگی قبول بفرما. هدیه به روی همه گذشتگان اموات. صلوات خواهیم کرد.